هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، بامداد امروز به منظور دیدار با مقامات ایرانی و رایزنی درباره آینده توافق هسته‌ای با ایران برجام وارد تهران شد. او در مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفت: ما می‌دانیم که تحقق منافع اقتصادی که به ایران در پی توافق هسته‌ای وعده داده شده تا حد زیادی بدون آمریکایی‌ها دشوار است. با این وجود اروپا خواهان باقی ماندن ایران در این توافق است. وی همچنین گفت: اما من معتقدم که منفعت سیاسی و راهبردی در این است که این توافق و نیز مذاکره با اروپا حفظ شود و این موضوع را باید تهران هم به رسمیت بشناسد. سفر ماس به تهران اولین سفر یکی از وزرای خارجه عضو گروه 4 به علاوه 1 بعد از بیانیه اخیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توقف برخی تعهدات برجامی است که اعلام کرد اجرای بخشی از تعهدات خود از جمله در زمینه سقف ذخایر اورانیوم با غنای پایین و آب سنگین را متوقف می کند. ایران 60 روز به طرفهای برجام فرصت داد تا راهی برای تحقق منافع اقتصادی متصور در برجام بیابند. در غیر این صورت ایران دیگر تعهدات برجامی خود را نیز کنار می گذارد. به نظر می رسد سطح فعالیت‌های میانجیگرانه در روابط میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. هدف نیز آن است که دو طرف بتوانند وارد مذاکرات جدیدی شوند. ژاپن و آلمان بیش از دیگر کشورها در این زمینه فعال هستند. با تغییر لحن ترامپ و نیز مقامات ایرانی، برخی کارشناسان امکان مصالحه و مذاکره مجدد میان ایران و آمریکا را بیش از گذشته امکان پذیر می دانند. اظهارات کرباسچی درباره پرونده نجفی واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. کرباسچی نخستین کسی بود که با انتشار توییتی درباره شهردار شدن نجفی توجه عمومی را نسبت به ویژگی خاص پرونده نجفی جلب کرد و با انتشار این مطلب که کسانی که نجفی را در چاه وگل انداختند باید پاسخگوی شرایط فعلی وی باشند، پرونده نجفی را پرونده‌ای جناحی نمایاند. او با انتشار این توییت تلویحاً این موضوع را مورد تاکید قرار داد که اگر نجفی شهردار نمی‌شد، حادثه اخیر قتل هم رخ نمی‌داد. اما وی پس از گذشت چندین روز از پرونده نجفی و جدی‌تر شدن احتمال قصاص او به علت مباشرت وی در قتل میترا استاد، از روند عجیب و جناحی کردن ماجرای پرونده قتل میترا استاد و نحوه برخورد با محمد علی نجفی ابراز شگفتی کرده است. وی با بیان این موضوع که به دلیل مشهور بودن نجفی و حساسیت روی پرونده رفتارهای هیجانی روی این پرونده افزایش یافته است، با بیان غیرقانونی بودن برخی واکنش‌ها نسبت به این پرونده اظهار داشت: این ماجرا در نگاه مردم به جریان اصلاح طلبی تأثیر خواهد گذاشت و مسائل سیاسی در پی خواهد داشت. وی در این حال با ابراز بی‌اطلاعی از اینکه اقدامات نجفی در افشای فساد موجب اتفاق قتل شده است اظهار داشت: پیوند دادن پرونده شهردار شدن نجفی و نقش او در افشای فساد با حضور میترا استاد در زندگی نجفی که منجر به قتل شد گمانه‌زنی است و مستند نیست. وی در این حال تأکید کرده است که کسی درباره پرستو بودن میترا استاد و نقش نهادهای امنیتی در حضور میترا استاد در زندگی نجفی اطلاعات دقیقی ندارد و آنچه اظهار می شود گمانه‌زنی سیاسی است. وی همچنین با بیان این موضوع که محدودیت فنی توییتر موجب شده است که اظهارات او در روز حادثه موجب ایجاد ابهام در اظهار نظر او درباره پرونده نجفی بشود اظهار داشت: قصد وی ورود به حوزه خصوصی نجفی نبوده است. این در حالی است که کرباسچی در روز ارتکاب قتل به صراحت شورای شهر و اصلاح طلبان را به خاطر اصرار بر شهردار شدن نجفی مورد نکوهش قرار داده بود و تأکید کرده بود این اصرار این وضعیت وخیم را برای نجفی ایجاد کرده است. کرباسچی در روزهای اخیر بارها تاکید کرده است که هم خود او و هم شورای شهر در زمان رای به شهردار شدن نجفی از ارتباط او با میترا استاد و فشار نیروهای امنیتی برای کنارگیری نجفی از شهرداری اطلاع داشتند و اصلاح طلبان و شورای شهر با وجود اطلاع از ارتباط مخفی نجفی با میترا استاد نباید او را به عنوان گزینه شهرداری انتخاب می کردند. کرباسچی در روزهای اخیر گفته بود وی به نجفی خطیر بودن موقعیت را تذکر داده و پیش از پذیرش شهرداری توسط نجفی به وی تأکید کرده است که به علت مطلع بودن دستگاه‌های امنیتی از ارتباط او با میترا استاد بهتر است وی این شغل را نپذیرد. کرباسچی همچنین با بیان این موضوع که شورای شهر تهران نه تنها با پیام دستگاه‌های امنیتی مبنی بر چالش شهردار شدن نجفی به علت مسائل شخصی بی‌توجهی کرده است، بلکه اعضای شورا به این موضوع هم که عالی‌ترین نهادهای سیاسی کشور با شهرداری دکتر نجفی مخالفان توجهی نشان نداده است. اعضای شورا این اظهارات را رد کردند و یکی از اعضای شورا با بیان این موضوع که علی خامنه ای مخالفتی با شهردار شدن نجفی نداشته است تأکید کرده است این اظهارات که آقای خامنه ای با شهرداری نجفی مخالف بود صحت ندارد. کرباسچی تأکید کرده است تایید نجفی توسط دستگاه‌های امنیتی کشور با اعمال فشار بزرگان اصلاحات صورت گرفته و کاری نادرست بوده است. وی همچنین اظهار داشته است اصرار نجفی بر عمومی کردن رابطه خصوصی و همچنین اصرار او برای حضور در شهرداری و نیز اصرار نیروهای اصلاح طلب برای به مهلک انداختن نجفی موجب شده است تا چنین شرایطی برای نجفی ایجاد بشود. کرباسچی در اظهارات اخیر خود تأکید کرده است که تلاش اصلاح طلبان برای شهردار نشدن محسن هاشمی موجب اصرار آنها برای شهرداری نجفی شده است. وی همچنین خاطر نشان کرده است که هدف اصلاح طلبان از اصرار بر شهرداری نجفی با هدف سود بردن و انتفاع یاران و نزدیکان اصلاح طلبان بوده است. وی تأکید کرده است که اصلاح طلبان نباید موقعیت با اهمیت سیاسی خود را با چنین اقدامات پر ریسکی به مخاطره می افکندند. اظهارات کرباسچی مورد انتقاد شدید اصلاح طلبان قرار گرفته است و او را متهم به دروغگویی و وارونه نمایاندن واقعیت کردند. آنها کرباسچی را به تسویه حساب شخصی با نجفی و اصلاح طلبان متهم کردند. میردامادی یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب روز یکشنبه با بیان این موضوع که کرباسچی در هیچ یک از جلساتی که بحث‌هایی درباره نجفی مطرح بود انتقادی از نجفی مطرح نکرده بود از کرباسچی به خاطر لگد زدن به فرد بر زمین خورده انتقاد کرده است. وی با ابراز تأسف از برخورد و اظهارات کرباسچی تأکید کرده است اظهارات اخیر کرباسچی درباره نجفی ناشی از اختلافات و کینه شخصی او به نجفی است و واقعیت ندارد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با شرکت در برنامه نگاه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که چون دولت آمریکا به نظامیان این کشور دستور داده که به محض نزدیکی نیروهای ایرانی با آنها درگیر شوند، بنابراین آنها فاصله خود را از نیروهای ایرانی حفظ کردند که دچار درگیری ناخواسته نشوند و ناولینگ هولد را هم وارد خلیج فارس نکردند. او همچنین به موضوع فرصت 60 روزه‌ای که شورای امنیت ملی ایران به طرف‌های مذاکره هسته‌ای داده است اشاره کرد و در ارتباط با فرصت مذکور عنوان کرد: حرف اصلی ما با اروپا است. آنها هستند که باید به تعهدات خود عمل کنند. به همین منظور ما حتی یک روز هم به این فرصت دو ماهه اضافه نخواهیم کرد. رضایی سپس به فشارهای همه جانبه آمریکا بر علیه ایران اشاره کرد و افزود: این آمریکاست که با ما درگیر شده است و ما برای پیشرفت راهی جز مقاومت نداریم. او شکلگیری دولتی مستقل و بزرگ را در شمال خلیج فارس به ضرر آمریکایی‌ها خواند و از آن داشت: آنها قصد دارند ما را به دوران سیاه قاجار و پهلوی بازگردانند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت مقاومت را مخصوص ملت ایران دانست و گفت اعتقاد دارد با سازش هیچ ملتی توفیق به دست نخواهد آورد، اگرچه نوع مقاومت ملت ایران با کشورهای دیگر فرق دارد. رضایی با نگاهی به تاریخ مقاومت کشورها در برابر دیکتاتورهای زمان خود به مصدق اشاره می کند و می گوید مصدق هم هنگامی که مقاومت را کنار گذاشت گرفتار کودتای آمریکا شد و دولتش با شکست روبرو شد. وی در ارتباط با هدف آمریکا از افزایش فشارهایش گفت آمریکایی‌ها با جنگ روانی و هیاهو قصدشان این است که ما را به پای میز مذاکره بکشانند. اما اگرچه به دولت انتقاد داریم ولی در مقابل آمریکایی‌ها در کنار هم ایستاده‌ایم. وی درباره برنامه آمریکایی‌ها اظهار داشت برنامه آنها مشخص است و ما هم باید وارد مقاومت فعال بشویم و اینکه آمریکایی‌ها حرف خود را عوض می‌کنند نشانگر شکست آنهاست. رضایی در ادامه تأکید کرد به لحاظ تاریخی در حال حاضر آمریکایی‌ها در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی در ضعف بزرگی قرار گرفتند. اکنون آمریکا در حدود 22 هزار میلیارد دلار مقروض است و 28 میلیون آمریکایی بیمه نیستند و حتی بودجه برای کارهای زیربنایی ندارند و از عربستان و کشورهای دیگر گدایی می کنند. رضایی سپس با تأکید بر این موضوع که دولت ما بسیار ثروتمند است اضافه کرد دولت ما 2 تا 3 برابر نقدینگی کشور دارایی دارد. رضایی در ادامه افزود باید اقتصاد را مردم پایه کنیم، یعنی باید به مردم اختیار بدهیم. مردم مزیت نسبی را بهتر از دولت تشخیص می دهند. رضایی به سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت ما در حال حاضر به تحول نظام بانکی و پولی نیاز داریم و اگر مقاومت اقتصادی فعال داشته باشیم دلار تا 7500 تومان کاهش ارزش پیدا می کند. سخنان رضایی آمیخته ای از اغراق و خیال پردازی است که همیشه قصد دارد تصویر غیر واقعی از وضعیت ترسیم کند تا طرز فکر خود را قدرتمند نشان دهد و با همین روش در جنگ با عراق خسارت‌های بیشماری به ایران وارد آمد. حرف‌های بی‌پایه حاج محسن که سخت به درجه سرلشکری خود دلبسته است بار دیگر نشان می‌دهد که ارکان رژیم از جمله نظامی‌ها در دنیای خیالی زندگی می‌کنند، به طوری که آمریکا را که در بهترین شرایط اقتصادی است بحران زده می‌خوانند و اقتصاد ورشکسته ایران را مقاومتی و موفق می‌دانند. لیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی در جواب این سوال که در صورت نبود اختیارات لازم چرا رئیس جمهوری در کارزار انتخابات وعده‌های زیادی دادند گفت در دنیا مگر انتخابات بدون وعده و شعار دارید؟ آن زمان دیگر نمی شود گفت انتخابات. اصلا مگر می شود در انتخابات شرکت کنی و بگویی کار خاصی نمی توانم انجام دهم؟ جنیدی در خصوص مطالبات رئیس جمهوری در جهت افزایش اختیارات گفت این مبحث در دولت هم مطرح شد و به طور کلی تمامی رؤسای جمهوری پیش از آقای روحانی هم از این مشکل سخن گفتند، پس نمیتوان گفت این مسئله مختص دکتر روحانی باشد. جنیدی گفت که زمانی که تمام رؤسای جمهوری گله‌مندند که به عنوان رئیس مجریه اگر کاری را بخواهم انجام دهم صلاحیت و اختیارات کافی ندارم، این به معنی یک مشکل است و باید آن را به نوعی علاج کرد و این مسئله هیچ ارتباطی به جناح‌بندی سیاسی ندارد. او سپس با اشاره به شرایط به وجود آمده به علت تحریم‌های بسیار سنگین و اتفاقات دیگر اظهار داشت که دکتر روحانی در مضیقه بیشتری قرار دارد و به همین منظور در این شرایط سخت نیازمند این است که اختیارات آقای روحانی بیشتر شود. جنیدی در پایان افزود آقای روحانی به طور طبیعی درخواست مذکور را ارائه کرده است و هر کس دیگری هم اگر در موقعیت ایشان بودند چنین درخواستی می‌کردند. این در حالی است که وعده‌های رئیس جمهوری در کارزارهای انتخاباتی از جنبه حقوقی فراتر از اختیاراتش بود و خودش با توجه به محدودیت‌هایش صرفاً برای قطبی کردن فضا و جمع کردن آرا به این تاکتیک روی آورد. بیژن زنگنه وزیر نفت در اظهارات اخیرش از انگیزه ماندنش در وزارت نفت می گوید تنها انگیزه ام این است که تلاش کنم آمریکا به هدفش نرسد و همچنین تا جایی که در توان دارم از درد و رنج مردم بکاهم. زنگنه سپس اظهار می‌دارد: من کسی نیستم که فضا را باز کنم تا یک سری بیایند و بابک زنجانی‌های دیگری بسازند. او در ادامه تأکید کرد: تا زمانی که این امانت دست من است با همه وجودم تلاش می‌کنم که از آن حفاظت کنم، حتی اگر به قیمت جانم که هیچ، به قیمت آبرویم هم باشد، نمی‌گذارم پول ملت را ببرند. او گفت: اگرچه در مسئله فروش نفت انعطاف داریم، ولی بدین معنی نیست که بی حساب و کتاب کار کنیم. زنگنه در ادامه به بازار خاکستری اشاره کرد و درباره آن گفت: وزارت نفت به صورت غیر رسمی یا غیر متعارف فروش نفت دارد که به آن بازار خاکستری میگوییم. همه ی فروش ها پشت پرده و غیر علنی است، چرا که اگر علنی باشد آمریکا به سرعت جلوی آن را میگیرد. به همین منظور نمیتوان چیزی از میزان فروش نفت در این بازار اطلاع رسانی کرد و بازگو نمود. زنگنه در ارتباط با مشتریان قلابی و جاسوسی هم اظهار داشت: در این بازار فروش نفت شاید روزانه 10 نفر برای خرید نفت مراجعه کنند که 70% آنها واقعی نیستند و فقط برای کسب اطلاعات و اینکه چگونه میتوانیم نفتمان را بفروشیم و از چه راهی و با چه قیمتی و به چه طریقی پول را دریافت کنیم میخواهند از تمام سیستم ما سر در بیاورند. وزیر نفت در خصوص وضعیت اوپک هم گفت: فعلا ایران برنامه‌ای برای خروج از سازمان اوپک ندارد. وزیر نفت در پایان تأکید کرد: نفت سلاح ما نیست و نباید نفت را سیاسی کرد و بر این باور هستم که کشورهای عضو اوپک را به سمت فروپاشی می‌برند. وی در نهایت متذکر شد: اگر کسی بیشتر فشار بیاورد یا جلوتر بیاید، بنده هم افشاگری می‌کنم. وزارت نفت به خاطر اینکه مرکز مهمترین منبع مالی در کشور است، مورد توجه همه جناح‌های قدرت است و به همین خاطر جناح‌های سیاسی و نهادهای قدرت سعی می‌کنند با نفوذ در این وزارتخانه حداکثر سهم خود را از این کیک مالی قدرت بردارند. به گزارش CNN، از شهر خارتوم پایتخت سودان با فراخوان نافرمانی مدنی توسط گروه‌های مخالف از جمله انجمن متخصصین سودان، مجدداً درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس شدت گرفته است. روز گذشته در خیابان‌های پایتخت معترضان با واکنش خشن پلیس و شلیک گاز اشکاور مواجه شدند. انجمن متخصصین سودان اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی اعلام کرده است. در تظاهرات هفته گذشته بیش از 100 نفر کشته شدند. شورای نظامی حاکم حدود 2 ماه قبل در پی تظاهرات مردم عمر البشیر را بعد از 25 سال حکومت کنار زد و خود قدرت را در دست گرفت. جنرال برهان که در رأس شورای نظامی قرار دارد، در ماه گذشته به مصر، عربستان و امارات رفت و با سران این کشورها دیدار کرد و آنها حامیان جریان حاکم می باشند. در حالی که عمر البشیر رئیس جمهوری برکنار شده سودان روابط قدیمی با قطر داشت، جنرال برهان به اماراتی ها نزدیکتر شد و شورای نظامی سودان 9 روز پیش دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر را در خارتوم تعطیل کرد. به گزارش رویترز، استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از مسئله هواوی به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات تجاری دو جانبه با چین استفاده خواهد کرد. او بار دیگر شرکت مخابراتی هواوی را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانست. منوچین گفت هواوی موضوعی بسیار خطرناک است و تأکید کرد اجازه دادن به هواوی برای حضور در بازار آمریکا می تواند خطرات امنیتی و نظامی را متوجه این کشور کند. او در عین حال افزود در تلاش هستند تا به یک توافق تجاری بهتر با چین دست یابند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین مذاکرات مربوط به شرکت چینی هواوی را موضوعی کاملا مربوط به امنیت ملی دانست و گفت این مذاکرات از گفتگوهای تجاری کاملا جداست. همزمان با افزایش تنش اقتصادی میان آمریکا و چین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور دستوری خواستار ممنوعیت فعالیت شرکت چینی خدمات مخابراتی هواوی در آمریکا شد. بر اساس این دستور خرید قطعات و فناوری از شرکت‌های آمریکایی برای هواوی ممنوع شد. واشنگتن بر همین اساس به شرکت‌های آمریکایی در مورد همکاری با هواوی در زمینه‌های انتقال تجهیزات، برنامه‌ها و خدمات فنی بدون دستیابی به اجازه پیشین از وزارت بازرگانی آمریکا هشدار داد و همزمان گوگل هم همکاری با هواوی را در زمینه‌های مشخصی متوقف کرد.
نشریه هیل در خبری به تشدید مناقشه تجاری میان آمریکا و چین پرداخته. هیل از قول مدیران مالی و وزرای دارایی گروه جی 20 می‌نویسد که روند کنونی مناقشه میان چین و آمریکا موجب تهدید رشد اقتصاد جهانی می‌شود. هیل می‌نویسد مدیران مالی گروه جی 20 در ژاپن نسبت به تهدید رشد جهانی اقتصاد هشدار دادند. در این گزارش عنوان شده رشد اقتصادی جهان همچنان کم و خطرات زیادی آن را تهدید می‌کند. با این حال این گروه اعلام در تلاش برای رفع خطرات موجود است. مقامات بانک مرکزی و وزرای دارایی 20 اقتصاد برتر جهان موسوم به جی 20 روز شنبه و یک شنبه در ژاپن با برپایی نشستی تلاش کردند تا راه حل‌های تازه‌ای را برای رفع اختلافات و تنش و تهدیدهای موجود بر سر راه اقتصاد جهانی بررسی کنند. در حالی مدیران مالی این گروه در مورد افزایش تنش تجاری میان چین و آمریکا هشدار می‌دهند که استیو منوشن وزیر خزانه داری آمریکا در برنامه کاری خود زمانی را به ملاقات با یی مدیر بانک مرکزی چین اختصاص داد تا دو طرف درباره مسائل موجود با یکدیگر رایزنی کنند. در همین ارتباط آقای منوشن روز یک شنبه به رسانه‌ها گفت اگر ما و طرف چینی بتوانیم در زمینه‌ای از بین بردن اختلافات به توافقاتی دست پیدا کنیم، این موضوع می‌تواند باعث شود تا دولت آمریکا محدودیت‌های وضع شده بر شرکت هواوی را برطرف کند. اما نشریه هیل در خبر دیگری به وضعیت اردوگاه دموکرات‌ها و تکاپوی آنها برای انتخابات ریاست جمهوری آینده پرداخته. در همین ارتباط روز یک شنبه نتایج نظرسنجی در ایالت آیووا منتشر شد. نظرسنجی که از سوی شبکه خبری CNN ترتیب داده شده است. اهمیت این نظرسنجی از آن جهت است که ایالت آیووا به طور سنتی محل آغاز رقابت‌های درون حزبی و رقابت‌های ریاست جمهوری است. بنابراین میزان محبوبیت و موفقیت در این ایالت برای هر کدام از نامزدها از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که نتایج انتخاباتی این ایالت معمولاً بر نتایج دیگر ایالت‌ها و جلب افکار عمومی تأثیرگذار بوده است. در تازه ترین نظرسنجی صورت گرفته پیرامون محبوبیت نامزدهای دموکرات، جو بایدن سناتور دموکرات و معاون پیشین باراک اوباما همچنان با 24% آرا پیشتاز است. بر اساس نتایج این نظرسنجی دیگر رقیبان آقای بایدن برنی سندرز با 16% آرا و خانم الیزابت وارن با 15% در رده دوم و سوم قرار دارند. تعداد نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا 24 نفر است و هر کدام که بتوانند در رقابت‌های درون حزبی پیروز شوند باید به رقابت نهایی با دونالد ترامپ بروند. و نهایتاً شبکه خبری NBC می‌نویسد دو سناتور از جناح جمهوری‌خواه و دموکرات در تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای هستند که بر اساس آن فروش اسلحه از سوی دولت آمریکا به عربستان سعودی محدود شود. سناتور کریس مورفی و تود یونگ همچنین در تلاش هستند تا در مورد قرارداد فروش اسلحه به عربستان که ماه گذشته به مبلغ 8 میلیارد دلار صورت گرفت، کنگره بتواند نتیجه گیری کند. سناتور مورفی میگوید ما به دنبال روندی هستیم که کنگره نه تنها در مورد فروش اسلحه به عربستان، بلکه به عنوان یک بازیگر در سیاست خارجی نقش اساسی ایفا کند. شبکه NBC می نویسد این تازه ترین تلاش سناتورهایی است که از تصمیم پرزیدنت ترامپ برای فروش اسلحه به عربستان بدون اعمال نظر کنگره خشمگین هستند.